بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت المعصومين. أولا خیلی خوشحال شدم و لذت بردم که دوستان و برادران رو بعد از تقریبا 7 ماه ملاقات کردم و دیدم. انشاءالله که خداوند به همه شما سلامتی و توفیق و انشاءالله عاقبت به خیری عنایت بفرماید. بله، این مریضی هم که خب حالا پیش اومده، به هر حال حالا بگیم مقدر خدا بود یا بشر اومد این کار رو کرد. توی این چیزای نظامی همیشه بحث هست درباره مثلا جنگ ها، یه نوع جنگ هم میگن جنگ های مثلا میکروبی، که حالا آیا واقعا اینم یه نوع جنگی بود، بعضی یا بشر این کار رو کرد، بشر اینو درست کرد، یا اینکه نه کار بشر نبود این اتفاقشون. حالا هرچی بود انشاءالله که خداوند حالا لطف بفرماید و این مریضی از همه دنیا انشاءالله برطرف بشه. ولی حالا برطرف بشود یا نشود، به هر حال خب کار و زندگی رو نباید تعطیل کرد یک کمی، که خب همین درس و بحث و چیزا واقعا خیلی جای تأسفه که خب مثلا 6-7 ماه درس ها تعطیل شد، چه حوزه، چه دانشگاه، چه مثلا مدارس. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله علیه روزهای شنبه که تشریف می آورد درس، خلاصه درس روز چهارشنبه رو تکرار می کرد. بعد می فرمود که 2 روز که پنجشنبه بود جمعه درس تعطیل میشه دیگه، حالا اون تعبیر شوخی خودشون، ولی دیگه میگفت که خلاصه آدم عوام میشه. آیت الله مظاهری اصفهان حفظه الله تعالی، ایشون میفرمود که اگر کسی مجتهد باشه، خرداد که درس تعطیل میشه تا اول مهر، این 3 ماه اگر اهل درس و مطالعه نباشد، اگر کسی مجتهد باشه اول مهر دیگه مجتهد نیست و ملکه اجتهاد از دست میده آدم با 3 ماه تعطیلی. البته حالا این مریضی و این تعطیلی که پیش اومد، خب برای بعضی ها واقعا غنیمت بود، برای بعضی ها نعمت بود، از این جهت که خب استفاده کردن مثلا اونایی که اهل مطالعه، اهل پژوهش، تحقیق، نوشتن اینا بودن. من حدس خودم اینه که حدس قویم میزنم اون که 5-6 ماه دیگه خواهید دید یه مقدار زیادی کتاب‌های جدید به بازار میاد، با اون کتاب‌ها نتیجه این تعطیلی این مدته که اینایی که اهل مطالعه و تحقیق بودن توی این مدت نشستن کتاب نوشتن، کارهای پژوهشی انجام دادن، یعنی از این جهت یک برکت خوبی انشاءالله خواهد داشت. ولی خب به هر حال ما همیشه باید همیشه تلاش بکنیم که درس و بحث تعطیل نشه و همیشه آدم مباحثه رو داشته باشیم، مطالعه رو همیشه داشته باشیم، هیچ وقت از کتاب و مطالعه و فکر درباره مسائل علمی و مسائل دینی خودمون را فاصله ندهیم. یعنی همیشه تحقیق کردن، مطالعه کردن خوبه در هر شرایطی. شنیدید دیگه، ابو ریحان بیرونی میخواست بمیره، یا عالمی اومد دیدن ابو ریحان، ابو ریحان یه مسئله سوال کرد، اون عالم گفت که تو داری میمیری، حالا چه فایده سوال میکنی؟ ابو ریحان گفت که بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم؟ او گفت خب بدونی و بمیری بهتره. جوابشو گفت و بعدم رفت، همین که داشت میرفت یکی گفت که برگرد بیا یه تشییع جنازه ابو ریحان میخوای بیایی بیا. یعنی تو اون لحظه‌ای که داشت میمردم دنبال تحقیق و یاد گرفتن و پرسیدن و چیزا بود. به هر حال یعنی حالا یعنی چاره نیستم، باید ما دیگه زندگیمونو جوری تنظیم بکنیم که به هر حال اگر خدایی نکرده این میکروب، این مریضی سالیان سال اگر فرض کنید بود، خدایی نکرده، خب نمیشه که همیشه دیگه درس و کار و این چیزا تعطیل بشه، که باید به هر حال مطالعه و درس و بحث رو داشته باشیم. انشاءالله خدا لطف میکنه و این مریضی هم برطرف میشه انشاءالله. بعد به هر حال باید حالا یه مقدارم جبران بکنیم این تعطیلی گذشته. خب اما حالا دیگه شروع بکنیم. ببخشید، بحث ما پارسال یه فقه بود و یک اصول. فقه بحث صلات جمعه، اصول هم بحث استصحاب. حالا انشاءالله فقه را انشاءالله از هفته آینده، حالا فعلا حالا این هفته که حالا شروع سو اول بسم الله، همین اصول رو بگیم، انشاءالله فقه و هفته آینده. بحث اصول هم بحث استصحاب بودیم و ادله استصحاب بعضی از روایات مربوط به استصحاب را اون موقع خوندیم. روایاتم تموم نشد ولی دیگه حالا از اینجا شروع میکنم. اولین بحث، بحث اقوال در باب حجیت استصحاب، قولهای مختلفی که وجود داره، و بعدم تنبیهات استصحاب رو شروع میکنیم. حالا نمیدونم خدا چجور پیش بیاره، شاید بعید میدونم که بشه امسال تمام بشه. اگر این مدت تعطیلی نبود امسال یه تا آخر سال میرسیدیم به پایان اصول، یعنی استصحاب رو میگفتیم و بسه تعارض و اجتهاد و تقلید تمام میشد. ولی با این تعطیلی فکر نمی کنم که دیگه امسال، اگه تا آخر سالم درس و بس باشه انشالله، ولی بعید میدونم که اصول تمام بشه، مخصوصا بسای باب تعارض. حرفای جدیدم زیاد هست، میخوام اونا رو انشالله مطرح بکنم. حالا فعلا دیگه شروع میکنیم تا ببینیم خداوند چی پیش میاره. خب اما بحث استصحاب، بحث اقوال در حجیت استصحاب، مرحوم شیخ انصاری 11 قول درباره حجیت و عدم حجیت استصحاب نقل کرده. بسیاری از این اقوالی که شیخ نقل کرده و دلیل برشون آورده اینه که الان هیچ قائلی نداره، یعنی شاید دو سه قرنه که هیچ کس اینجور نظری ندارد. یه چند تا قولی که خیلی معروفه فقط اونا رو مطرح میکنیم. اول نظر خود شیخ انصاری رضوان الله علیه، بعدم نظر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، و بعدم نظر حضرت امام و آخوند صاحب کفایه. همین چند تا قول رو اینا رو بحث میکنیم. اولین قول در باب حجیت استصحاب قول شیخ انصاریه، که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرق گذارده بین شک در مقتضی و شک در رافع. فرموده که اگر که شک در مقتضی بود استصحاب حجت نیست، اگر که شک در رافع باشه استصحاب حجت هست. حالا اول همین مثال عرفیشو عرض میکنم، بعد مثالهای شرعیشو عرض میکنم، بعدم توضیح فرمایش شیخ و دلیلش. این مثال عرفیش، این خیلی خوبه، تو امتحاناتم من یاد و از قدیم اینجوری بود که هر وقت سوال امتحانی میداد اگه کسی همین مثال عرفی رو مثال میزد اینو نمره میدادن، اینو قبول میکرد. اما اون مثال شرعی رو که مثال بزنی تو اونا این قلت قلت زیاد است و قبول نمیکنن. مثال عرفیش همین اینه که اگر که یک چراغی روشنه و بعد شک کردیم که الان این چراغ روشن است یا خاموش شده، اگر علت این که شک داریم چراغ روشنه یا نه، علتش اینه که شک داریم دیگه چراغ نفتش تموم شده یا تموم نشده. اگر شکمون در اینه که نفت چراغ ادامه دارد یا ندارد، نفتش تموم شد یا تموم نشد، اینجا استصحاب حجت نیست، نمیشه استصحاب کنیم بگیم چراغ روشنه. اما اگر شک داریم که باد اومده چراغو خاموش کرده یا نه، اگر باد نیامده باشه چراغ نفتو داره دا، یعنی تو نفت داشتن شک ندارم، شک دارم که باد اومد خاموشش کرد یا نه، اینجا استصحاب جاری میشود. استصحاب میکنیم، میگیم که چراغ قبلا روشن بود الان هم روشنه، یا میگوییم قبلا باد نیامده بود رافع مانع نیامده بود، الان شک داریم مانع اومده یا نه، استصحاب عدم رافع میکنیم. این مثال عرفیش که بخاله. این تو مسائل شرعی مثال خیلی زیاد داره. حالا مثال های شرعی که مراد شیخ انصاری رضوان الله علیه، روشنترین مثال شرعی بحث اینه که اگر کسی یه معامله ای رو انجام داد و میدونه که تو این معامله مغبون شده، کلا رفته سرش، یعنی مغبون شدن کلا سرش رفتن این معلومه، و میدونه که خیار قبن داره، خیار دارد، این را میدونه، ولی شک داره که آیا این خیار قبن علل فور یا علل تراخیه، یعنی فقط همون یک لحظه خیار داره که فقط بگه فسختو، یا این که نه این خیارش ادامه داره، میتونه حالا فسخ نکنه یه هفته دیگه فسخ کنه، خیار علل فور یا علل تراخی. اینجا جای شک در مقتضی است و شیخ استصحاب را اینجا قبول نداره، یعنی به نظر شیخ انصاری نمیتونید بگویید که اولین لحظه ای که این آقا فهمید مغبون شده کلا سرش رفته اون اولین لحظه که خیار داشت، اولین لحظه که خیار داره، بعد شک میکنه که خیار ادامه داره یا خیار تموم شد. آیا میتونیم استصحاب بکنیم بگیم که قبلا خیار داشتم حالا شک دارم خیارم از بین رفت یا باقیه، استصحاب بقای خیار بکنیم؟ اینجا شیخ انصاری میفرماید که خیار استصحاب جاری نمیشود، خیار ندارید. چرا؟ چون شک در مقتضی است. شک در مقتضی یعنی چه؟ یعنی مثل اون چراغه ها، شک دارم نفتش باقیه یا نه. این که شارع به من فرموده آدم مغبون، کسی که کلا رفته سرش، خیار دارد، اینو برای چه شارع گفته بود؟ برای اینکه شما ضرر نکنید، شما که مغبون شدی ضرر نکنید. خب اون اولین لحظه که فهمیدید کلا سرتون رفته، برای اینکه ضرر نکنید خیار دارید، اما فرداش و پس فرداش دیگه شما ضرری نکردی، میخواستی قبلا فسخ کنی. اگر لحظه اول فسخ نکردید، همینجور دست به دست صبر کردید، کوتاهی کردی، شارع دیگه به شما ضرری که نزده، خودت به خودت ضرر زدی، بلزادی خیار ندارید. بله، شیخ دلیلش برای خیار قبل این بود که یا اجماع یا لا ضرره، یا اجماع یا لا ضرره. بله خیار قبل دلیل دیگه به نظر شیخ نداشتم، من جور دیگه عرض کرده بودم. بله بله با اون فرق داره، میرسم با اون. بله میرسم با اون. مرز کرده بودم که خیار قبل برگشت میکنه به بحث شرط ارتکازی. اصلا خیار قبل خیار شرطه، هر کس هر چی رو میفروشه یا هر چی رو میخره با زبان بی زبانی، با زبان بی زبانی داره میگه، به شرطی که خیلی سرم کلا نگذاری. و اگر خیلی سرم کلا گذاشته بودیش خیار شرط دارم. من اینجوری عرض کرده بودم، ولی حالا شیخ نه، همون که شما فرمودید یا لا ضرر یا اجماع. پس بینی الان مثال شرعیش این شده که در باب خیار غبن آیا خیار علل فور یا علل تراخیه، اینجا هر کسی بگوید استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود، اینجا باید بگه استصحاب جاری نمیشه و خیار فوریه. اما اگر یک کسی مثل آخوند صاحب کفایه بگوید استصحاب مطلق و حجته، کسی که میگه استصحاب مطلق و حجته، وقت میگه خیار قبلم چیه؟ علی تراخیه، استصحاب خیار میکنیم. این یه مثال، مثال شرعی. مثال دوم شرعی اینه، مثال دیگه شرعی، مثلا فرض کنید تو سحر ماه رمضان شک میکنیم اذان صبحو گفتن یا نگفتن، صبح شده یا نشده، یا موقع مغرب شک میکنیم افطار شد یا افطار نشده، یا حالا غیر ماه مبارک رمضان همین برای نمازهایی که میخوایم بخونیم، موقع نماز صبح شک دارم ظهر شده یا نشده، مغرب شده یا نشده. این لیل و نهار، شب و روز قابل استصحاب هستن یا نیستن؟ مثلا یک کسی نمیدونه مغرب شده یا نشده، باید استصحاب کنه بگه هنوز روز باقیه، استصحاب بقای روز کنه و بگه افطار جایز نیست، یا اینکه نه استصحاب جاری نمی شود، نمیتونه بگه روز ادامه داره. لیل و نهار یا به عبارت دیگه زمان قابلیت بقا و استمرار رو ندارد، چون زمان یوجد فین عدم، یوجد فین عدم، هی لحظه به لحظه موجود میشه معدوم میشه، موجود میشه معدوم میشه. یعنی این لحظه زمان قابلیت استمرار و ادامه رو نداره. شیخ انصاری چون شک در مقتضی را حجت نمیداند و میگه استصحاب جاری نیست، هر وقت شک کردید که آیا اذان صبح گفتند یا نه، میگه استصحاب شب جاری نمیشود. شک کردید افطار شده یا نه، استصحاب روز بودن جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون خود روز قابلیت استمرار نداره، مثل اون چراغی که نفتش نمیدونم اینقدر هست که همش روشن باشه، استمرار نداره دیگه. اما کسی مثل آخوند صاحب کفایه که میگوید استصحاب مطلق و حجته، استصحاب رو تو زمان، استصحاب رو تو لیل، تو نهار، استصحاب تو اینجور چیزها رو جاری میداند. اینا میشه مثال های شرعی. حالا بله های خوی مشکلش اینه که شما میگه اصلا استصحاب تو احکام کلی جاری نمیشه، یعنی اون از باب حکم کلی و جزئی، ولی حالا فعلا از باب مقتضی و رافع داریم میگیم. حالا مثالای دیگه هم خیلی داره، حالا شاید در ضمن بس بگم. خب این تا اینجا، حالا هنوز توضیح ندادم که حقیقتا مراد شیخ انصاری چیه. حالا فعلا اجمالی حال جلسه اوله داریم میگم. مثلا شما اینجوری بفرمایید، بگویید که هر چیزی که قابلیت استمرار را ندارد، شیخ انصاری میفرماید استصحاب در او جاری نیست. هر چیزی که قابلیت استمرار داره و از بین نمی رود مگر اینکه رافعی پیش بیاد، اونجا میگه استصحاب جاری هست. اگر مثلا یک کسی بچهشون مثلا توی یه شهر دیگه است، نظر کرده هر روز برای سلامتی بچهش اینقدر صدقه بده، این فعلا تا نمیدونه بچهش از بچهش خبر نداره، باید صدقه بده، باید استصحاب بکنه بگه انشالله امروز زنده است این صدقه رو میدم، دوباره فردا همینجور. اما تا که تا 100 سال 200 سال همینجور باید استمرار داشته باشه یا نه؟ تا این بچه مثلا 10 سالشه 20 سالشه 90 سال 100 سالشه این هی باید استمرار کنه بگه انشالله این بچه هم زنده است صدقه هم باید بده، ولی 100 سال گذشت دیگه نمیشه استصحاب بکنه در. خونه چون خود آدم الان استمرار بیش از 100 سال بودن را معمولا الان نداره، الان یعنی قابلیت استمرار بیش از این حد نداره. تو 60 سال مردن و 50 سال مردن مانع اومده از بینش برده، اما 100 سال به بعد دیگه اصلا استمرار بقا ندارد. ولی مثلا کسی که نذر کرده بر سلامتی یه نفر صدقه بده، تا کمتر از 100 سال همیشه تا شک داره باید استصحاب کنه و صدقه رو بده، ولی از 100 سال به بالا دیگه استصحاب جاری نمیشه به نظر شد.
سلامتی حضرت
حالا امام زمان ارواح نافدا اون از باب معجزه است و بله،
یعنی قابلیتی
نه خب. یعنی گفتم تو این شرط فعلی و کرونا و این حرف خب این توضیح فرمایش شیخ. اما حالا دلیل شیخ انصاری برای این مطلب عرض کردم، هنوز حرف شیخ رو هنوز خوب توضیح ندادم، شاید بعد بگم مثلا شیخ چیز دیگه میخواد بفرماید، ولی حالا فعلا دلیل شیخ، دلیل شیخ انصاری اینه که میفرماید که این احادیثی که میفرمود لا تنقض الیقین بشک، این حدیث هم از جهت ماده هم از جهت هیئت دلالت میکند بر همین تفصیلی که ذکر شد. از جهت ماده تو این روایات همش کلمه نقض و یقین و شک ذکر شده، لا تنقض الیقین بشک، و کلمه نقض اینه که تو قرآن فرموده ها بلا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امتین، مثل اون زنی نباشید که پنبه هایی که رشته بود اونها رو پاره میکرد نقض میکرد. یه تنابی که تا قیچیش نکردی، تناب استمرار داره، یه تنابو میبافت بعدم قیچیش میکرد. تو این آیه شریفه کلمه نقض درباره چیزی بکار رفته که لولا نقض استمرار داشت. پس کلمه نقض در جایی که خود اون شی استمرار داره، یعنی شک تو رافعه نه تو مقتضی. مثلا اون چراغ روشنیش استمرار داره، باد اومدن نقضه، پاره کردن این از بین بردن این روشنیه. باز شیخ انصاری میفرماید که تو این حدیث نقض را به یقین نسبت داد، لا تنقض الیقین. و خود یقین، خود یقین قطعا تو این حدیث اراده نشده، یعنی کلمه یقین رو گفته اما معنای مجازی رو اراده کرده. علت چه اینه که یقین که یه امر نفسانیه، یقین یه حالتی که آقا یقین دارد یا یقین ندارد، علم دارد یا علم ندارد. علم که قابل پاره کردن نیست که. این که حدیث میگه یقین را پاره نکن، یقین که قابل پاره کردن نیست. پس مراد از یقین متیقن باید باشه. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض متیقن را، اون شیئی که بهش یقین داری، نه خود یقین، شیء مورد یقین. اون شیء مورد یقین باید استمرار داشته باشه. حالا حدیث میگه نقضش نکن، پارش نکن. این تا اینجا توضیح ماده. بعد شیخ انصاری میفرماید هیئت حدیث هم دلالت میکند بر همین تفصیل، همین توضیحی که دادیم، یعنی دلیل دوم شیخان. هیئت هم اینه که این لا تنقض نهیه، قبلا رو ماده نقض گفتم، حالا هیئت نهیه. این هیئت نهی، حدیث داره میگوید نقض کردن حرام است، جایز نیست، این کارو نکن. هیئت دیگه نهی از نقض. و نهی در جایی که یه چیزی شدنی باشه. ببینید اینو قبلا من یه بار اشاره کردم، چرا حدیث به ما گفته خوردن خاک حرامه اما هیچ حدیثی نگفته خوردن شن یا خوردن سنگ حرامه یا حلاله؟ برای کسی سوال بکنه بگه خوردن شن حلاله یا حرامه، باید بگیم خوردن خاک حرامه، اما چرا شن را نگفتن؟ چون کسی نمیخوره، خاک را میخورند اما شن نمیخورند. به اینجا هم حدیث نگفته. حدیث وقتی میگه نقض نکن، یه چیزی رو باید بگوید که من بتونم نقض بکنم، حالا بگه نقض نکن. و نقض یقین مسلماً پیش اومده، این اصلا اختیاری آدم نیست نقض یقینو. چون مثلا فرض کنید یه کسی یقین داشت که ظهر وضو گرفته، حالا شک داره وضوش باطل شده یا نه. این که حالا شک داره وضوش باطل شده یا نه، خود به خود دیگه یقین از بین رفت. چه بهش بگی نقض بکن، چه بگی نقض نکن، این دیگه اصلا یقینی نداره. ظهر یقین داشت که وضو گرفته، حالا شک داره که وضو داره یا نداره. پس ببینید اینکه آدم اصلا یقین ندارد، حدیثم میگه یقین رو نقض نکن، معلوم میشه مراد حدیث چیز دیگره. حدیث که میفرماید لا تنقض یقین را، و من که میدونم یقین دیگه در کار نیست، یقینی که از بین رفته، پس باید مراد این باشه دا لا تنقض آثار یقین را، یا لا تنقض آثار متیقن را. به عبارت دیگه وقتی معنای حقیقی قابل اراده نبود، باید بریم سراغ معنای مجازی. سراغ معنای مجازی هم که میریم باید بریم اقرب المجازات. اقرب المجازات چی میشه؟ اقرب المجازات اینه ها، اون آثاری که اگر نقض نکنیم استمرار دارند. اون آثاری که اگه نقضشون نکنی استمرار داره، اونا رو میگه نقض نکن، بذار استمرار داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شک باید تو مقتضی نباشد، شک تو رافع باشه. اثری که اگر من نقضش نکنم میمونه، اون اثر را نقض نکن. مثلا اگر ظهر وضو گرفته بودم و نقضش نکنم، میشه حالا نماز مغرب خوند؟ پس حالا که شک داری نماز مغرب تو بخون، وضوی جدید نمیخواد.
این دلیلی که اغلب مجازات شک در راه پدر
میفتده، دلیلش همین این که کلمه نقض به یقین خورده و نقض شرطش استمرار بود. بله، از کلمه استمرار اون مقتضی رو میفهمیم که باید تو اون نباشه، که استمرار داشته باشه، فقط رافع نیاد. این فرمایش شیخ انصاری، یعنی این دو تا دلیل شیخ. بلکه این فرمایشاتش حالتیه بینید، میفرماد که باید شک تو مقتضی نباشد، باید تو رافع باشه. شیخ هم نظرش همین بودیه، اگه شک تو مقتضی حجت نیست، اگه تو رافع حجت هست. خب نه، باید شکمون تو رافع باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اقرب المجازات به اونی که نقض میکنیم، اونی که نقض میکردیم تنابی بود که استمرار داشت لولا نقض. اینجا هم باید یه شکمون تو چیزی باشه که رافع، یعنی مقتضی هست لولا رافع. نفهمیدم. آره، خب بله، در مقام عمل یقین که اصلا وجود نداره، چون همین که شما شک اومد یقین دیگه رفت. خب عرض کردم ببینید، یقین که اصلا توی حدیث گفته، این اصلا معنای حقیقی رو نمیشه اراده کرد، چون یقین قابل نقض نگفتم، یه چیز نفسانیه. مثلا من میگم ترس صدا نقض بکن یا نکن، ترس آخه یا هست یا نیست دیگه. نقض به یه چیزیه که محسوس باشه. این پارچه رو، این فرش رو نقض نکن، پارش نکن، لباس رو پاره نکن. اما مثلا نمیشه دیگه که مثلا نور رو نقض بکن یا نکن، با یه چیز حسی باشه. چرا؟ درست که ما آیه قرآن رو هم که مثال آورده، مثال تناب زده که امر حسی. این فرمایش شیخ، بلکه این فرمایش شیخ اشکال داره، هم از جهت ماده هم از جهت هیئت. اشکال از جهت ماده همین فرمایش آقا، حالا من به شما جواب دادم، ولی خب حالا درستش اینه که حالا میگم. جهت ماده اینه که یقین مثل همون تنابه میمونه. یقین ها درسته یه صفت نفسانیست، ولی قابل نقض هست. ببینید توی قرآن کریم گاهی نقض را به قسم ایمان نسبت داده، نقض یمین، گاهی میگند نقض وعده، گاهی میگویند نقض عهد. الذین ینقضون عهد الله، الان نقض رو به چی نسبت داده؟ به عهد. عهد، نذر، قسم، پیمان، اینا همه امور نفسانی هستند، ولی اینا هم قابل استمرارند. مثلا فرض کنید من با این آقا بیعت کردم، همین که بیعت کردم یعنی یک چیزی به گردن من استمرار داره که دیگه حرف این آقا رو گوش بدم یا باش مخالفت نکنم. یعنی خود قرآن کلمه نقض رو به چیزهایی که شبیه یقین هستند که امر نفسانیند نسبت داده. به همین امور نفسانی قابل استمرار و عدم استمراره. این اجهت ماده، بلکه بالاتر اصلا کی گفتست که کلمه نقض باید امر محسوس باشه؟ امور غیر محسوس هم مثل امور محسوس، همونطوری که تناب رو میشه پاره کرد یا پارش نکرد که یه امر حسیه، قول دادن رو هم میشود پارش کرد میشود پارش نکرد. یک کسی رو حرفش بایی میسه، یکی رو حرفش بایی نمیسه. دین، ایمان، اعتقاد به نبوت رسول خدا، یک کسی که میاد پیش پیغمبر شهادت به رسالت میده میتونه روی حرف بایسه؟ میتونه دم خدایی نکرده مرتد بشه دیگه روی حرف بایی نسته؟ پس کلمه نقض لازم نیست حتما نقض مادی باشه، ممکنه به امور قلبی، امور نفسانی هم نسبت داده بشود. و اما اون مطلب هیئت که شیخ انصاری فرمود که این لا تنقض نهی و نهی به چیزی تعلق میگیرد که لولا نهی ثبات داشته باشه، استمرار داشته باشه. اینم جوابش اینه که اگر حرف شیخ انصاری را بپذیریم که یقین در این حدیث به معنی متیقنه، چون شیخ یقین رو به معنی متیقن میگیره و مقصود از متیقن هم آثار متیقنه، یعنی مثلا وقتی کسی وضو گرفته، این که میگیم یقین داره یعنی یقین دارد به وضو، اثرش چیه؟ هرکی یقین داره به وضو اثرش چیه؟ اینه که میتونه الان داخل نماز بشه، اثر وضو اینه دیگه، میتونه تکبیرت الاحرام بگه. وقتی شارع این هیئت لا تنقض رو به کار میبره، میگوید نقض نکن، منیش اینه ها، آثار متیقن را که قبلا بار می کردی حالا هم بار بکن، منش اینه دیگه، آثار متیقن را بار بکن. قبلا می تونستی وضو نگیری یا وارد نماز بشی، حالا هم همین کار بکن، حالا هم ادامه بده. و وقتی رفتیم رو آثار، آثار دیگه دست خود شارعه، آثار ها دست شارع، چه اون آثاری که قابل استمرار هستند چه آثاری که قابل استمرار نیستند. مثلا فرض کنید زوجیت، طهارت، نجاست، طلاق، ملکیت، اینا یه امور عقلایی و شرعی است و قابل استمرار. اگه شما این کتابو خریدید تا نفروختیدش، تا هبش نکردید، مال شماست، درست؟ یعنی مالکیت دون چیه؟ مستمره. اگر که با طهارت بودید، این طهارت تا نجاستی نیاد مستمره. یه چیزایی مثل ایناست که مقتضی دارد فقط با یه مانع پیش نیاد، یه چیزایی هم نه اصلا مقتضی نداره دا. مثلا حالا ببینید، فرض کنید موقع اذان صبح یا بین طلوعین، واقعا شبه یا روزه؟ بین طلوعین که حقیقتا شبه، روز که نیست، روز موقعی که خورشید طلوع بکنه. اما یک ساعت و نیم قبل از طلوع خورشید شارع میگه شب تموم شد، روز شروع شد. بین یه چیزی مثل ملکیت خودش چیه؟ قابل استمراره. طهارت و نجاست قابل چیه؟ استمراره. این فرش که پاکه تا کسی نجسش نکنه پاکه، درست؟ یعنی استمرار داره. اما شب و روز استمرار ندارند. اما شارع میتونه دخل و تصرف بکنه. یه موقع شب شارع میگه روز شروع شد، مثل اذان صبح، اذان صبح شبه ولی شارع میگه روز شده، از اذان صبح میگه روزه. یا مثلا فرض کنید که موقعی که خورشید غروب کرد، با غروب خورشید روزم تموم شد، ولی شارع میگه نه هنوز روز ادامه داره تا مثلا 10 دقیقه بعد. گاهی یه چیزی خودش قابل استمرار هست، گاهی یه چیزی قابل استمرار نیست. تو هر دوتا ممکنه شارع دخل و تصرف بکنه، یکی رو بگه ادامه بده، یکی رو بگوید ادامه نده. به عبارت دیگه ها، الا تنقض بستگی دارد به اون آثار شرعی که شرع کجا میگوید ادامه بده یا ادامه نده، چه شک تو مقتضی باشه چه تو رافعه. نخیر نیست، ملکیت اعتباریه، طهارت اعتباریه. خب بله قابل بسته. یکی از بزرگ پارام رو هر وقتم هرچی من میگفتم که این طهارت نجاست اعتباریه، یک بزرگواری هنوزم ازش هیچم قبول نمیکنه، همش میگه نه حقیقتا نجاست، نه حقیقتا ندارد. طهارت نجاست هر دوش چیه؟ اعتباره. اینه که شنیدین میگن که نمیدونم، حالا اونایی که میگفتن آب انگور وقتی جوش میاد نجس میشه، حالا معمولا میگن نجس نمیشه دا. ولی اونایی که میگفتن نجس میشه، وقتی این قاشوقی که باش این آب انگور رو هم میزنن، اگه این قاشوق رو حالا الانم این جوش اومده نجسه، در بیارم بیزنن کنار، بعد که این دو سومش رفت که پاک میشه، اون قاشوق هم پاک میشه دیگه، درست؟
یه
خب همین اعتبار همینه دیگه. اگه واقعا اون نجاست بود و نجاست یه امر حقیقی بود، خب اون که نجس شده اون که دیگه با یه نجس باشه، این که این پاک شد اون پاک میشه. نه تو ذات درس اخلاق که نیست، درس فقه. یه پدر یه بچه کوچیکم بغلشه، پدر میاد مسلمون میشه، تو اشهد ان لا اله الا الله اینو نگفته بود نجس بود، بچهش هم نجس بود. حالا که پدر گفت اشهد ان لا اله الا الله، پدر پاک میشه، بچه چی؟ اونم پاک میشه دیگه. نه اعتبار دیگه، اعتبارات شرعی دیگه. طهارت و نجاست حقیقتی نداره، اعتبارات شرعی. هر چه شرع گفت پاک میگیم پاک، هر چه گفت نجس میگیم نجس. صلی الله علیه و آله.